أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. تا اینجا ما سه نظر در باب اراده تکوینیه و اراده تشریعیه عرض کردیم. نظر چهارم، دو نظر گفتیم. بله. نظر سوم نظری است که متفاوت از دو نظر گذشته است. مرحوم آیت الله حکیم صاحب مستمسک العروه در بیان فرق بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه می‌فرماید که بین این دو اراده از حیث حقیقت و متعلق فرقی نیست. فرق بین این دو اراده از حیث کیفیت تعلق به مراده. در توضیح این مبنا ایشون می‌فرماید اگر به طور کلی وجود یک فعل متوقف بر یک مقدماتی باشه، یعنی اگر یک فعلی بخواد در خارج محقق بشه، محتاج به این باشد که یک جهات و مقدمات متعددی کنار هم قرار بگیره تا یه فعلی در خارج تحقق پیدا بکند و هر کدام از این جهات یک نقشی در تحقق این فعل داشته باشند. اینجا دو حالت متصوره. گاهی اون مصلحتی که موجب تحقق اون فعل و اون شیء می شود، این مقتضی حفظ اون از همه جهاته، و گاهی مقتضی حفظ اون از بعضی جهات. منظور از این مسئله این است که گاهی اگر مقتضی برای حفظ اون موجود، اون فعل در خارج از همه جهات باشه، یعنی اراده به این تعلق بگیره که همه این جهات به هم ضمیمه بشه تا اون عمل، اون فعل، اون شیء در خارج تحقق پیدا بکند، این اراداتی که به این جهات متعدد تعلق میگیره یک سری ارادات غیریه هستند که مجموع اینها موجب تحقق اون شیء و اون فعل خواهد شد. گاهی اراده به یک جهت تعلق میگیره، اینجا تعلق اراده به یک جهت به تنهایی برای تحقق اون شیء کافی نیست، باید یه سری دیگری امور ضمیمه بشه تا این محقق بشه. به عبارت ساده تر، یه وقت اراده به این تعلق میگیره که اون شیء محقق بشود و همه شرایط و زمینه‌های تحقق او هم فراهم میشه، یعنی اراده تعلق میگیرد به این که یکی که اون جهات و مقدمات به وجود بیاد که به دنبالش اون عمل محقق بشه، اون شیء محقق بشه. گاهی نه، اراده و مصلحت چون مصلحت اینجوری اقتضا میکنه، اراده به همه مقدمات تعلق نمیگیره، به بعضی مقدمات تعلق میگیره. حالا با این توضیح کلی میگن اگر ارادات غیریه از نوع اول باشه اون میشه اراده تکوینی، اگر از نوع دوم باشه میشه اراده تشریعی. در مورد فعل مکلف اراده تشریعی رو به خصوص از حیث این جهات و مقدمات بررسی بکنیم. ببینید اگر یه فعلی بخواد از یک مکلفی سر بزنه، این متوقف بر چند جهته. یکی اولا تشریع تکلیف به اون فعل بشه، یعنی جعل بشه به عنوان یک قانون، تکلیف بشه مکلف به انجام یک عمل. دوم این که مکلف علم به اون تکلیف پیدا کنه. اگه میخوان به ما بگن نماز بخوانید، اول باید وجوب نماز تشریع بشه، یه جهت. جهت دوم اینه که ما علم به وجوب نماز پیدا کنیم. جهت سوم این است که مزاحمی و ضدی در مقابل انجام این فعل تحقق پیدا نکنه. اون مزاحمات چیه؟ اون مزاحمات این است که شهوات ما، غفلت‌های ما کنار بره تا این عمل از ما صادر بشه. خب اگر صلات وجوبش تشریع شد، ما علم به وجوب صلات پیدا کردیم، اگر به این دو زمیمه شد کنار رفتن مزاحمات و ازداد، شهوات و غفلت ها کنار بره، اگر اینها با هم همه جمع شد، اون وقت هستش که این فعل صلات در خارج محقق میشه. پس برای تحقق فعل صلاتی در خارج باید چند جهت کنار هم قرار بگیره تا این عمل در خارج محقق بشه. حالا در بین این جهات اراده خداوند یا اراده قانونگذار به اون جهت اولا، یعنی تشریع فعل و تشریع تکلیف، این اراده می شود اراده تشریعیه. اما اگر فرض کنید خدا یک کاری بکند که ما انسان ها بدون اینکه خودمون دخیل باشیم، خدا بیاد تشریع بکنه، فرض بفرمایید همه ازداد و مزاحمات و به اصطلاح موانع رو هم کنار بزنه خودش، بعدش هم این دوایی رو در ما ایجاد بکنه، شهوت ها رو هم کنار بزنه و ما مجبور بشیم به خوندن نماز، اون میشه اراده تکوینی. اراده تکوینی پس ببینید یعنی مجموع ارادات غیریه‌ای که مصلحت اقتضا می‌کند برای حفظ همه جهات تحقق یک شیء ایجاد بشه. اراده تشریعی عبارت است از اراده متعلق به یک جهت از جهات یا بعضی جهت جهات از جهات تحقق یک فعل و یک شیء. پس ببینید در نظر ایشون اولا اراده تشریعی یک اراده غیریه. اراده غیری مثل وجوب غیری چی میگفتیم؟ اراده غیری یعنی اراده خداوند تعلق گرفته است به تشریع. خدا تشریع کرده، خدا قانون گذاری کرده، ولی تشریع کرده برای وصول به یک امر دیگر. اون امر دیگر چیه؟ تحقق فعل از ما، این که این فعل از ما مکلفین در خارج تحقق پیدا کنه. یعنی خدا یک مراد غیری داره، اینجا یه مراد نفسی داره. مراد نفسی او تحقق فعل در خارج از ناحیه مکلفینه. یه مراد غیری دارد، مراد غیری او تعلق اراده به یک جهت یا یک مقدمه از جهات و مقدمات تحقق اون فعل. در اراده تشریعی تخلف محاله، چون ممکنه نه، حتما همینجوره. خداوند قانون گذاری میکنه اما ممکنه به مکلفین نرسه، ممکنه موانع و ازداد سر راهش باشه، شهوات باشه، این فعل در خارج محقق نشه. محال نیست. بله گفتم محاله. بله محال نیست. در اراده غیریه، ببخشید، در اراده تکوینیه تخلف محاله. چرا؟ چون خداوند مجموع این جهات رو با هم چون مصلحت دیده محقق بشه، همه اونها رو برای حفظش چاره اندیشی کرده و ارادش به همه اونها تعلق گرفته و خواه نخواه اون مراد نفسی او محقق میشه. پس این محصل فرمایش ایشون. این بیان مثل اون اشکالی که به دو بیان قبلی کردیم، شبیه همون اشکال به این بیان هم وارده. سؤال ما از ایشون اینه، این ارادات غیریه‌ای که شما به عنوان اراده تکوینی یا تشریعی نام میبرید، حالا ما در مورد اراده تشریعی سخن میگیم، این اراده غیریه‌ای که شما مطرح میکنید، اگر ملاکش فقط وصول به یک مراد نفسی باشه، یعنی خداوند متعال اراده اش به یک مقدمه فعل مکلف تعلق گرفته که اون مقدمه عبارت است از تشریع تکلیف، اگر خدا ارادش به این تعلق گرفته که نماز رو واجب کنه، خب ملاک این اراده غیری چیه؟ اگر ملاکش وصول به یک مراد نفسیه، یعنی وصول به اون فعل مکلف، تحقق صلات در خارج، خب اینجا فقط وقتی این اراده معنا دارد که علم به حصول اون مراد نفسی باشه. در چه صورت علم به حصول اون مراد نفسی است؟ در چه صورت علم به تحقق نماز در خارج از ناحیه مکلف حاصل میشه؟ وقتی که علم به تحقق بقیه مقدمات هم باشه، با یک مقدمه که این فعل در خارج تحقق پیدا نمیکنه، با تشریع تنها که تحقق پیدا نمیکنه، دو سه مقدمه دیگه هم باید زمینه بشه تا این نماز در خارج محقق بشه. خب پس وقتی می شود این اراده غیری متعلق به یک مقدمه از مقدمات فعل صلات رو مثلا به عنوان اراده تشریعی قبول کرد که ما یا خداوند یا علم به حصول مراد نفسی یا حداقل احتمال حصول اون مراد نفسی رو داشته باشه، اما اگر فرض کنید علم به عدم تحقق اون مراد داره، یقین داره این نماز در خارج خونده نمیشه، علم دارد که این فعل از ناحیه مکلف صادر نمیشود، خب اگر چنین باشه، همطور که در دو تا بیان قبلی گفتیم،
لازمه این سخن این است که اراده محقق نشه. اگر علم به عدم تحقق اون مراد نفسی است، اگر یقین دارد که مراد نفسی محقق نمیشه، تعلق این اراده غیریه به این مقدمات معنا نخواهد داشت. همون اشکال به بیان دیگری اینجا هست که خلاصه این بیان یک تالی فاسدی دارد. تالی فاسدش این است که در ظرف عدم، در ظرف علم به عدم تحقق اون مراد نفسی، این اراده غیریه تحقق پیدا نکنه، این اراده به بعض مقدمات به وجود نیاد، چون این اراده ملاکش وصول اون، وصول به اون مراد نفسیه، و اگر بداند اون مراد نفسی محقق نمیشه، این اراده غیریه، این اراده تشریعیه، این هم به فعلیت نمیرسه و تحقق پیدا نمیکنه. ملاک چی؟ اصلا معنای اراده غیریه همینه. شما وقتی میگید اراده غیریه، تعبیر به اراده غیریه معناش همینه. اراده غیریه یعنی چی؟ یعنی اراده به یه چیزی نه برا خودش، خودش مراد نیست، للوصول الی مراد آخر. مثلا معنای اراده غیریه همینه.
مراد آخر از کجا شما چی قرار دادید؟ تحققش نخواهش قرار دادید؟
اصلا معنا همینه. ما داریم میگیم فعل مکلفه، ما میگیم اراده خدا تعلق گرفته به این که این افعال مکلفین در خارج محقق بشه.
اگر در مورد خدا بخوایم فقط صحبت کنیم که خب
در غیر خدا هم همینه،
کل موالی هست،
کل موالی هم همینطوره. در اونجا هم اگر شما به یک کسی دستور میدی بره فلان کار رو بکنه طبق این مبنا، خب در واقع طبق این سخن اراده شما تعلق گرفته که این خواستتون رو تشریع بکنی، درسته؟ منتها خواسته شما که به این تعلق گرفته که تشریع بشود برای چیه؟ خود این مقصوده به ذاته، یا خواست شما اینه که او برای این کار رو انجام بده؟ این اصلا این چیز کاملا واضح و روشن است.
شاید خواست من از اینکه اینو خون تشریف
بکنم امتحانه؟
نه امتحان هم حتی نه،
اونا رو هم تازه جواب دار. خب
نه بگیم برای اتمام حجت.
خب اتمام حجت که چی بشه؟
آقا من گفتم مثلا برای قبل مولا
خیلی خب اینا میشه همون عوامر امتحانیه، عوامر اختباریه یا اعتذاریه. ببینید اینها، اینا مسئله است که در تمام اینها هست. بالاخره خود اونم که باشد، خود اون، این یه اراده غیری است. امتحانم که میخواد بکنه در واقع از معبر عدم تحقق اون فعله، اونو میخواد مثلا در روز قیامت به عنوان حجت، به عنوان یک وسیلهی برای محاکمه او مورد استفاده قرار بده.
میشه در اون تفاوت کرد که ما مراد مرید از اون اراده وصول در خارج نباشه؟ اگر خود در مورد محاسبشون پتشمال چه
اشکالی؟ نه ببینید عوامر امتحانیه رو ما عرض میکنیم اینجا
تمام عوامر، مثلا این چیزی نمیشه بگیم سیوانش نمیشه، تمام عواملی که طرف تمام مبادی صادر میشه، ما بگیم برای اتمام حجت، چه در بیرون صادر بشه در بیرون صادر نشه.
نه آخه اتمام حجت که چی بشه؟ ببینید
اتیان شد سواب، اگر اتیان نشد اقام.
نه بالاخره این مسئله وقوع فعل و انجام فعل توسط مکلفین مراد هست یا نیست؟ این چی اینجا چه نقشی داره؟ این او اتمام حجت میه تو مرحله ابلاغ و این که حالا مثلا ما به مکلفین برسونیم، وقتی به اونها برسانیم به عنوان حجت، اگر عمل، پس اینجا چه کار است؟ یعنی هیچ نقشی، یعنی اصلا تحقق اینا در خارج مهم نیست؟ یعنی اینا خودش مصلحتی ندارد که محقق شدن او به نفع مثلا بند
قبل از اون یک مطلب دیگه وجود داره.
چیه؟
قبل از اون مطلب اتمام حجت.
خب اتمام حجت به چه منظور باز؟ آقا خود اتمام
در مرحله بعدش اگر عمل شد اینو انجام دادن خب، اگر انجام ندادن
یعنی مطلوب آمر اینه که این انجام بشه یا نه. وقتی که میگه فلان کار رو بکنید، گفتم الا در یه موارد خاص امتحان و اختبار، شما میگید در همه جا که اصلا امکان نداره، غیر از موارد خاص امتحان و اختبار به طور کلی مقصود یک آمر، یک آمر حکیم از امر به انجام یک عمل میتونه این باشه این نباشه که این عمل در خارج محقق بشه؟ میتونه این نباشه؟ اصلا چه این چیزی نیست. پس نمیدونید این رو شما به همه اوامر تعمیم بدید. فوقش اینه در موارد اوامر امتحانیه و اختباریه بخواید بگید، میگید اونجا وصول به مراد نفسی بلاک نیست، چون علم داره که تحقق پیدا نمیکنه. خب این نه فقط در اینجا، در همه اون دو بیان قبلی و اشکالی که ما عرض کردیم ممکنه شما این رو مطرح بکنید که بگید آقا اصلاً علم به عدم تحقق مراد موجب اراده فعلیه، موجب عدم اراده فعلیه نمیشه، چون اراده تعلق گرفته نه بر اون فعل، بر امتحان عبد. خب اون از دایره بحث ما میشه خارج. اونجا اصلا اراده به چی تعلق گرفته؟ اراده به این تعلق گرفته است که این عبد امتحان بشه. اراده به امتحان عبده، اونم به یک اغراض خاصی است.
خودت هم اینو اراده صدا کنه همینش
امتحان نشه. اون غرضه، امتحان و اختبار غرضه. اراده تشریعی طبق اون بیانها اینه که او داره قانون رو جعل میکنه، تشریع میکنه منطقه به غرض امتحان. یه وقت شما میگید تشریع و اراده تشریعیه به غرض تحقق فعل از ناحیه مکلف، یه وقت میگید این به غرض امتحان و اختبار عبده. خب مشکلی که شما فقط میتونید به عنوان یه مشکل سوال بکنید اینه که خب در این موارد، در مواردی که غرض مرید امتحان و اختبار عبده، در این موارد چی؟ آیا در این موارد علم به عدم تحقق مراد موجب منع یا مانع از اراده فعلیه می شود یا نمی شود؟ که اینجا مرد می کنیم نه، اینم مانع اراده فعلیه نمیشه. درست فرمودید. این هم این بیان. بیان عرض به حضور شما چهارم بیانی است که مرحوم محقق عراقی مطرح کردن. من حالا توصیه‌ام اینه که حتما آراء مرحوم آزیای عراقی رو ببینید، مختصر مختصر تا حدی ولی بسیار دقیق و انصافا قابل توجه. خود به اصطلاح امام رحمت الله علیه من در آثارشون دیدم اینقدی که عنایت به آراء مرحوم آغازیای عراقی دارن به دیگران به این اندازه عنایت ندارن. انصافا محقق بوده، دقیق بوده و انسان احساس میکنه خیلی با تفکر و تأمل و بدون اینکه حشو و زوائدی باشه با به اصطلاح مسائل برخورد میکنه. لذا من توصیه‌ام اینه حتما این حالا نهایت الافکارش که هست و بدایع الافکار، حالا نهایت الافکار بیشتر در دسترسه، این در بحثا به این کتاب مراجعه کنید. خیلی میگم مفصلم نیست که خسته کننده باشه و آرایشون رو حتما دنبال بکنید در مسائل. این بیان مرحوم محقق عراقی که شاید این بیان قبلی
که گفته شد، بیان مرحوم آقای حکیم، ریشش این کلمات مرحوم محقق عراقیه، منتها با یک تغییرات. معمولا اینجوریه دیگه، اساس حرف به اصطلاح مطرح میشه و یک تغییراتی داده میشه و مثلا اصلاح میشه، مثل فرمایشات مرحوم کمپانی که اول عرض کردیم ریشش در کلمات مرحوم آخونده، البته با تغییرات و اشکالی که خود مرحوم محقق اصفهانی به آقای آخوند کردن که حالا عرض خواهیم کرد. ایشون مرحوم محقق عراقی یه مقدمه ای رو بیان میکنن که بر اساس این مقدمه اون وقت فرق بین اراده تشریعیه و اراده تکوینی رو بیان میکنه. ایشون میگوید که هر آمر و مرید فعلی از دیگران گاهی ارادش به تحقق اون فعل و عمل علل اطلاق، گاهی این مرید و آمر اراده اش نسبت به تحقق فعل از دیگران فعل جمله است. این علل اطلاق و فعل جمله یعنی چه؟ علل اطلاق میگه منظور اینه که اون مرید ارادش به این تعلق میگیره که این فعل از ناحیه غیر تحقق پیدا کنه. علل اطلاق یعنی بگونه ای که همه موانع و ازداد و مزاحمات هم برطرف بشه، یعنی این نحوه خواسته تحقق فعل از غیر به نحوه اطلاق اقتضا میکنه که ضمن این که مقدمات این فعل رو فراهم میکنه، موانع و ازداد رو هم برداره. ولو این که تکوینن اراده انجام اون فعل را در غیر ایجاد بکنه، یعنی خدا مثلا یا یه مولا، حالا موالی عرفیه که نمیتونن، خدا بیاد یه کاری کنه، اصلا این آدم رو از همه شهوات و غفلت ها خالی کنه و به قلب او تصرف بکنه و در او اراده انجام کار رو اصلا ایجاد بکنه. اما گاهی از اوقات اراده اون مرید نسبت به فعل خیر به این است که این فعل در خارج محقق بشود، ولی فعل جمله، منظور از فعل جمله اینه، یعنی یه شرایطی رو فراهم بکنه که او اگر خواست انجام بده بتواند انجام بده. مثلا بیاد دستور بده به انجام کار، در پی این دستور و امر میداند که عقل اون غیر حکم به وجوب اطاعت و امتثال میکنه. یعنی دستور بده ایها الناس این کار رو انجام بدید. خب اینجا اراده این آمر به تحقق فعل غیره، ولی فعل جمله. فعل جمله یعنی چی؟ یعنی این که دستور میده، زمینه رو فراهم میکنه، میگه با این دستور من حداقلش اینه، در ذهن اینها یک خلجانی پیدا میشه، عقل اینها اونها رو وادار میکنه به امتثال.
حالا عقل که وادارشون به امتثال کرد، میرن دنبال ایجاد اون عمل و رفع موانع، اون دیگه دست خودشونه. پس اینجا مولا با ابراز اراده اش، این که من از شما میخوام این کار رو انجام بدید، اون مقدار لازم برای تحقق عمل رو فراهم میکنه، زمینه رو فراهم میکنه. پس ببینید گاهی از اوقات اراده یک مرید نسبت به فعل غیر اینه که علل اطلاق اون فعل تحقق پیدا کنه. تحقق اون فعل علل اطلاق به این معناست که اصلا خود آمر متصدی بشه من البدو الالخطم، ولو به اون آخرین مرحله که ایجاد اراده بکند تکوینن در قلب اون فاعل و عامل، همه چیشو دیگه اون دیگه اختیار نداره دیگه، اینجا دیگه تخلف محاله، اینجا دیگه نمیتونه تخلف بکنه، مثل یه ماشینی که کوکش کردن میره به سمت انجام اون کار. یه وقت نه، اراده به تحقق فعل است از ناحیه غیر فعل جمله، یعنی میاد میگه خیلی خوب من مقدماتشو فراهم میکنم، امر میکنم، ابراز میکنم اراده ام را، بعث میکنم، تحریک میکنم به سمت انجام فعل، و این در حقیقت فراهم کردن تحقق فعل است، منتها به ایجاد یه مقدمش. مقدمش چیه؟ میگه با این بعث و امر من عقلشون حکم به وجوب امتثال میکنه، میرن دنبالش که بقیه رو انجام بدن. اولی رو ایشون میگه اراده تکوینیه است، دومی رو میگه چی؟ اراده تشریعیه. در اولی تخلف محاله، در دومی تخلف ممکنه. در اولی اون کاری که خدا میکنه دستور میده، ممکنه اینا نرن دنبالش، با این که عقلشون حکم به امتثال میکنه، میگه لازم امتثال کنید، نمیرن دنبالش، موانع وجود داره. خب این فرمایش مرحوم محقق عراقی است. البته معمولا که حالا نمیتونیم عرض کنیم، ولی در بسیاری از موارد تقریری که در نهایت الافکار وارد شده با تقریری که در بدای الافکار وارد شده فرق داره، یعنی صاحب نهایت الافکار مرحوم آشممتقی بروجردی یه جور تقریر کرده، مثل همین مسئله که من عرض کردم در جلد یک نهایت الافکار صفحه 168، در بدای الافکار مرحوم آقای آملی جور دیگری تقریر کرده. یه نمونش هم دیروز بود یا پیروز بود عرض کردیم، ایشون اومده اینجوری گفته، فقط این که در عرض به حضور شما اراده تکوینیه شدت و ضعف تصور نمیشه، ولی اراده تشریعیه قبول شدت و ضعف میکنه. حالا اینجا این رو گفته، این ممکنه یکی از مختصاتش باشه، در جای دیگری هم به اصطلاح ممکن است که اون فارق اصلی و حقیقی رو گفته باشن، حالا این خیلی مهم نیست. اما اشکالی که به کلام محقق عراقی وارده، نه عرض میکنم این بیان شاید واقعا یه فرق جوهری نباشه، این بیانو یکی از به اصطلاح خصوصیات این دوتا اراده رو گفته که یکی قابل شدت و ضعف هست، یکی قابل شدت و ضعف نیست. نه اینجا رو من نمیخوام بگم حالا فرق هست به خصوص در مورد
اراده تک. عرض کردم ریشه حرف اینه، فرقش اینه. ببینید اونجا اراده غیری رو مطرح کرد. ایشون سخنی از اراده غیری به میان نیورده، میگه اراده فعل علل اطلاق، مرید اراده میکند فعل را علل اطلاق یا اراده میکند فعل جمله. عرض کردم ریشه ی حرف مرحوم آقای حکیم از به اصطلاح مرحوم آقای یا حالا شاید هم دوره هم باشن، نمیتونیم بگیم ریشش بالا ایشونه، حالا اینو قاطعانه نمیشه گفت، عرض به حضور شما. اما فرقش اینه که ایشون میگه این ارادات غیریه، تعبیر به اراده غیریه میکنه و این اراده غیریه است که عرض به حضور شما به این تعلق گرفته. اینجا تعبیر به اراده غیریه نکرده. عنایت فرمودی؟ فقط میگه اراده تحقق فعل علل اطلاق، اراده تحقق فعل فعل جمله. و عرض میکنم جوهر حرف و ریشه حرف نمیشه بگیم یک تفاوت اساسی با هم دیگه داره، درسته. این از این جهت، فقط همین که او تصریح به اراده غیری کرده، اینجا سخن از اراده غیری عرض به حضور شما به عمل نیامده و الا از اون جهت فرقی نمی کنه. اشکالی که به مرحوم محقق عراقی وارده اینه که اون چه که مرحوم محقق عراقی فرموده این در حقیقت همون اراده تکوینیه، یعنی آمده گفته اراده تکوینی تارتن به تحقق فعله. در اونجایی که مراد به اراده تکوینی باشه در قسم اول، در قسم دوم اراده به چی تعلق گرفته، مراد چیه؟ اراده به محقق شدن زمینه و شرایط برای حکم عقل به وجوب امتثال. خدا میگه من با بعثم میخوام فقط عقل او حکم به وجوب امتثال کنه، بقیه رو خودش بره دنبالش. یا در موالی عرفیه هم همینطور. خب اینجا این اراده که به بعث تعلق گرفته، این اراده‌ای که فراهم بکنه زمینه را برای حکم عقل، این از جنس اراده تکوینیه، اراده تشریعی نیست. یعنی در واقع طبق بیان ایشون کرده، طبق بیانی که ایشون کرده، دو تا اراده نداریم ما، یه اراده داریم، اونم یه اراده تکوینی. شاهدش هم اینه، خود مرحوم محقق عراقی در هر دو مورد میفرماید تخلف از مراد محاله. حتی در ذیل اون نوع دوم، یعنی اراده تشریعیه و اراده‌ای که به تحقق فعل فعل جمله هست، میگه حتی در اینجا هم تخلف اراده از تخلف مراد از اراده محال. برای این که میگه اینجا مراد چیه؟ مراد احسن، مراد این است که عقل حکم به وجوب امتثال بکنه، این علایی حالا ایجاد میشه، این با ابراز بس و اراده علایی حال ایجاد میشه. میخواد فعل در خارج محقق بشه، میخواد نشه. عنایت فرمودید. این یکی از فرقهای کلام ایشون با مرحوم آقای حکیمه. آقای حکیم نمیگه در اراده تشریعی تخلف محاله، اما آقای محقق عراقی
تصریح میکنه به اینکه در اراده تشریعی هم تخلف محاله. چی باشه؟ نه اصلا این که این دوتا این اراده تکوینی هست، یعنی ما اراده تشریعی نداریم.
چرا نداریم؟ از کجا متوجه شدیم که در اراده
تشریعی
تخلف
قرار داشته؟ از کجا متوجه شدیم؟ من اصلا کار ندارم. من از کجا متوجه شدیم نداره.
چون در این اراده تشریعی میشان گفتن تخلف راه ندارن، پس این اراده تکوینی هست. من میگم از کجا من میدیم که در اراده تشریعی با تخلف راه داشته باشه که حالا این راه نداره
پس تکوینی هست؟ اراده نفرمودی. ببینید ما اینو نمیخوایم به عنوان یک معیار بگیم. ما میگیم اراده تشریعیه اینجا، حالا اون شاهد بود، این بیان ایشون، این دو قسم کردن، این دو تا چه فرقی با هم کرد؟ هر دو از یک جنسن، یه چیزه. چطور به یکی میگید تشریعی، به یکی میگید تکوینی؟ این اراده همون اراده تکوینی نه دیگه، اینم محقق شده قطعا. چون اراده به چی تعلق گرفته؟ ما چرا میگیم تخلف محاله؟ تخلف چی محاله؟ یعنی اینجا هم حتما مراد محقق میشه. مراد چیه اینجا؟ تمام شد را. اگه این باشه، اراده کرده یک کاری بکنه که عقل حکم به وجوب امتثال بکنه، این محقق میشه یا نه؟ مسلم محقق میشه. این کجاش تشریعه، کجاش اراده تشریعی است؟ این همون اراده تکوینی است. منتها یه وقت اراده تکوینیه به اینی که اون عمل در خارج محقق بشه، یه وقت به اینی که فقط عقل حکم به وجوب امتثال بکنه. در اون جهت تأثیر نداره. یعنی من میخوام عرض کنم ایشون اصلا اراده رو دو قسم نکرده، ایشون اومده اراده تکوینیه رو معنا کرده که یه وقت مراد در اراده تکوینی فعله، یه وقت مراد حکم عقل به وجوب امتثال. این فرمایش مرحوم محقق عراقی. تا اینجا چهار بیان ما عرض کردیم که هر چهار بیان مبتلای به اشکال بود. میمونه کلام امام رحمت الله علیه و اشکالاتی که امام به اصطلاح قایون دارن و نظر تحقیق که حالا فردا این رو عرض بکنیم. الحمدلله.